تعمیم بدن، یعنی آمار استنباطی انجام بدن، با اون بر اساس اون دارن میگن کاملا روش هم روش درستی علمیه.
بله.
نیومدن از همه 25 میلیون تست بگیرن ببینن دارن که روش‌های آماری داره، نمونه گیری میکنن، حجم نمونه و خوشه بندی و اینها.
بله.
خب ببینین حاکمیت با مردمی که آمادگی شنیدن حقیقت رو نداره چیکار بکنه؟ من عذرخواهی میکنم از ذکر این، ما تابستون 97 سر قضیه این افزایش قیمت دلار رو یک هول و ولا و التهابی تو جامعه افتاد، خودمون شاهد بودیم. اصلا اجناس تو فروشگاه ها تموم میشد، مردم انبار میکردن. درسته همه مردم نبودن، یه طیفی بودن، ولی واقعا با یه بحران مواجه بودیم. من عذرخواهی میکنم از ذکرش، پوشک بچه پیدا نمیشد.
بله.
یه دم سوء استفاده گر که احتکار میکردن. یه کار به جایی رسید، خاطرتون باشه مقام معظم رهبری اصلا تو فرمایشاتشون از این یه قلم اصلا یاد کردن به اسم، که اصلا یعنی چی پوشک بچه پیدا نمیشه. خب یادمونه تابستون 97 چه اتفاقی افتاد. اصلا فروشگاه های بزرگ مأمور گذاشته بودن که مردم از این اجناس زیاد ور ندارن.
بله.
مثلا دو بسته ورداره، سه بسته. اونا هم یاد گرفتن، روزی چند بار میومدن دو بسته دو بسته انبارا رو پر میکردن. خب و تجربه شبیه اینو داشتیم چند تایی دیگه. خب همه جای دنیا هم هستا.
بله.
میخوام بگم خصوصیتی نداره، اتفاقا تو جامعه ما شاید کمتر بوده نسبت به متوسط دنیا، یعنی مردم ما شاید تازه متعادلتر رفتار کرده. خب حاکمیت چیکار کنه؟ حقیقت رو بگه یا نه پنهانکاری بکنه؟
اگه حقیقت رو بگه اون التهاب رو دامن زده،
اگه نگه مردم زیادی احساس آرامش و ریلکس بودن میکنن.
بله.
چیکار بکنه حاکمیت توی این موقعیت؟
کار واقعا سختی.
یعنی اینی که عرض میکنم نیاز به فرهنگ سازی هست. ما بی‌تعارف ببینیم، ما نگاه نکنیم که رسانه اینجوری گفت یا حاکمیت اینجوری گفت. خود ما چقدر آمادگی شنیدن حقیقت رو داریم؟ چقدر آمادگیشو داریم؟ خود اینم یه طرف مسئله است. من نمیخوام همه چی رو توجیه بکنم و خدایی نکرده، خود من جزء همون اول عرض کردم منتقدین رسانه بودم که راهبرد مشخص نداشت، هی دوگانه حرف زد، اینا که سر جای خودش.
بله.
اما از این برم بخوایم منصفانه نگاه بکنیم، آیا ما آمادگی شنیدن حقیقت رو داشتیم؟ آمادگیشو داشتیم؟ هنوزم داریم؟ چیکار بکنه حاکمیت؟ حاکمیت چیکار بکنه؟ این یکی از چالش‌های جدی بود. حالا اگر اجازه بدین یه فاصله بگیم چند تا چالش دیگه.
خیلی خوب، متشکرم از لطفتون. حالا خیلی از عزیزانی که حالا به دلایل مختلفی رعایت نمی‌کنن، حداقل ماسک نمی‌زنن، تو این گزارش‌های خبری و گفتگوهای همکارای من تلویزیون و رادیو شنیدی رو دیدید که وقتی که سوال میکنن که آیا رعایت موازین بهداشتی اهمیت داره یا نه، میگن آره خیلی اهمیت داره فلان، بعد میگن چرا شما ماسک نمیزنید، گاهی اوقات جوابی ندارن، گاهی اوقات میگن مثلا ما نفسمون میگیره، یه دلایل مختلفی، ولی بالاتفاق اهمیت این داستان رو میدونن. ما مشکلمون توی عمل کردن، یعنی خیلی چیزا رو میدونیم ولی بهش عمل نمی کنیم. توی این حوزه هم همین اتفاق داره میفته که ما میدونیم که ماسک زدن مناسب هست، میتونه مانع انتقال بیماری بشه، حتی تا 95% جلوگیری بکنه چه و چه، اما حالا به دلایل مختلفی، بی‌حوصلگی، تنبلی، نمیدونم، بعضی اوقات هم بعضی مثلا کارگرها گفت آقا من پول ندارم که مثلا هر روز یه ماسک بخرم، اون کارگر روزمزد. حالا این بخش هم باید بهش توجه بکنیم، انصافا میشه اینا رو گاهی اوقات کارایی رو انجام داد، یعنی خود حاکمیت، خود دولت شرایط رو قرار بده که یک حمایت‌های مالی بشه، که اگه قراره یک پروتکلی اجرا بشه یا قراره مردم در خانه بمونن، کمتر رفت آمد بکنن، این سرویس ها هم بهشون داده بشه که بتونن رعایت بکنن این موازین بهداشتی رو. خیلی ممنون دوستان شنونده، 10:35 و 10 ثانیه است، شما رادیو معارف برنامه رو به راه رو میشنوید، چالش های اخلاقی کرونا و پسا کرونا.
من محمد جواد آبدینی با بخش رو در رو در خدمت شما هستم. به نام خدا. سلام به شما شنونده های عزیز، تشکر میکنم از همراهیتون. وقتی اسم کرونا میاد همه به دنبال آسیب‌هایی بودند که این ویروس به جسم انسان وارد می‌کنه، در حالی که باید مراقب باشیم رسیدگی به این موضوع ما را از توجه به آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی هم غافل نکنه. در مباحث اقتصادی که بسیاری از مشاغل دستخوش رکود قرار گرفتند و برخی ها هم از کار بیکار شدند.
اینجا که از سینماهای شهر تهرانه که بسته است. اینجا یه دبیرستانه. خوبین؟ بازه مدرسه؟
مدرسه نه.
اینجا یه مجموعه تالار پذیراییه. الان فعالیت میکنی؟ اینم یه مجموعه تالار دیگه است که این دیگه قطعاً بسته است. یه کافه دیگه هم اینجاست.
من 23 که کردم پایین تعطیلم کلا.
اینجا یه استخره ولی بسته است.
حالا خیلی وقت بسته است.
چرا؟
دیگه سر همین کرونا اینا بسته است دیگه.
متعاقب تعطیلی مشاغل مختلف و خسارت‌هایی که به کسبه بازاریان و اصناف وارد شد، دولت وارد کار شد و در برخی موارد کمک‌های معیشتی را در نظر گرفت. البته در این بین بودن و هستن صاحب مغازه‌های باصفایی که از گرفتن اجاره‌هاشون صرف نظر کردند.
این پاساژ 109 تا مغازه داره، 105 تاش استیجاریه.
خدا رو شکر مالکی داریم که اومده اینجا این کرایه‌های 100 تا مغازه رو بخشیده.
بریم سراغ صاحب پاساژ ببینیم که ایشون چی میگه. آقای محصلی حدود 1-2 ماه اجاره رو بخشیده و ما از ایشون تشکر میکنیم.
مغازه تعطیلم مشتری نیستش، بچه ها کاسبی نداشتم و من چون تمام وقت اینجا هستم و تو جریان کارشون بودم، نه خب استرس دارم.
از بحث اقتصاد که خیلی هم مهمه بگذریم، میرسیم به آسیب‌های اجتماعی. از جمله این آسیب‌ها استرس‌هایی بود که به مردم وارد می‌شد و باید پاسخی برای سوالاتشون پیدا می‌کردن.
سلام، سامانیسکی 113 بفرمایید.
تلفونا که تقریبا بدون وقفه داره زنگ میخوره، از 8 صبح تا ساعت 10 صبح بیشتر آقایونن، از 10 به بعد فکر میکنم خانوما بیدار میشن، بیشتر خانوما زنگ میزنن.
خانوما بیشتر بوده که تماس داشتن. خب خانوما خیلی استرس هم دارن.
در کنار راه اندازی این سامانه برای پاسخ دادن به سوالات پزشکی، ایجاد آرامش در بین مردم یکی دیگه از اقداماتی بود که این بار نهادهای دینی وارد عمل شدند و تلاش کردند با بیان نکات روانشناسی دینی و توجه اونس بیشتر به قرآن کریم و ادعیه سفارش شده فشار روانی مردم را کاهش بدن.
ما در مباحث دینیمون و اعتقادیمون سلیرهم رو یکی از عوامل مهم برای افزایش دوستی، صمیمیت که باعث افزایش رزق و روزی و طول و عمر میشه میدانیم. اما با توجه به برخی از نکاتی که باید رعایت بشه، دستوراتی که وزارت محترم بهداشت و دیگران مطرح میکنن، عملا لازمه زندگی اجتماعی اینه که اینها رو ما رعایت کنیم.
ادعیه معصوره‌ای که از ائمه معصومین علیهم السلام وارد شده عالیت المزامین هستند، از جمله همین دعای هشتم صحیفه سجادیه که در مفاتیح الجنان هم به عنوان یا من تحل به عقد المکاره که امام معظم رهبری هم سفارش فرمودن، دعای در امان ماندن از بلایا و سختی ها و قدرت مواجهه انسان را از جهت معنوی بالا میبره.
وبینارهای علمی هم که تو این ایام رونق بیشتری گرفتن، حلقه وصلی شدن تا علمای بلاد برای بررسی ویروس کرونا با یکدیگه گفتگو کنن.
آیه دکتر تلور گفتند که کرونا انسانها رو آگاه کرد. در عین اینکه یک شر بود، یک خیر بود، کرونا بود که این همه میلیونها انسانها رو وارد خونه هاشون کرد.
اگرچه ویروس کرونا آسیب‌های جدی در بخش‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی وارد کرد، این ویروس عاملی شد برای هم‌افزایی و توجه بیشتر به آموزه‌های الهی، به طوری که اندیشمندان علوم انسانی جهان پس از کرونا را با نگاهی دیگه تحلیل می‌کنند. حالا که کشور ما مانند بسیاری از کشورهای جهان با ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کنه، در این شرایط باید از تمام ظرفیت‌ها بهره برد تا آسیب‌ها در همه حوزه‌ها به حداقل ممکن برسه.
بله، خیلی ممنون آقای عابدینی به خاطر تهیه این بخش. دست شما درد نکنه. 10:40 است. تو این بخش انتهای گفتگوی من با جناب آقای دکتر بوسلیکی راجع به چالش‌های نهاد دین می‌خوایم صحبت بکنیم، چون 2-3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. شاید بشه طرح بحث کرد آقای دکتر که مشخصاً تو بحث انجام مناسک یه سری مشکلاتی رو، حالا با توجه به اینکه نماز جمعه، نمازهای جماعت، بعضی از شهرهایی که شرایط مثلا وضعیت قرمز دارن تعطیل هست، بعضیا به شکل با فاصله و در حجم کم داره برگزار میشه، بالاخره اینا هر کدومش یک کارکردهایی داره که بایستی بهش اشاره بکنیم. اگر چنین اتفاقی نیفته، یعنی زیارتگاه ها بسته باشه، مردم با چه مشکلاتی مواجه میشن؟ البته این داستان عرض کردیم بعضی جاها اتفاق جهانیه، یعنی ما مثلا تو مراسم مسیحی ها به خصوص کاتولیک ها نزدیک 2000 سال اینا مراسم عشای ربانی دارن برگزار میکنن با اون سازوکار خاصش، یعنی بعد حضوری باشه تو کلیسا باشه، توسط کشیش انجام بشه، اون نون در داخل چه زده بشه و تو دهن افراد گذاشته بشه. این مراسم الان برگزار نمیشه به خاطر محدودیت‌های شدیدی که دارن مثلا در کشورهایی که مسیحی هستن. اینا هم به یه شکلی با این موضوع مواجه هست، یعنی میخوام بگم مختص دین اسلام و مناسکی که ما داریم انجام میدیم نیست.
بله کاملا درست میفرمایید. ببینیم من از اون چالش‌های حاکمیت پل بزنم به این، یکی از چالش‌های حاکمیت بی‌تعارف عرض بکنم، یه طیف تندروی مذهبی ها بودن که در مقابل پروتکل ها ایستادگی میکردن، اصلا نه بی‌اعتنایی، اصلا مقاومت میکردن. عذرخواهی میکنم در حرم رو میبستن، اینا به زور به ضرب با شکستن در حرم رو باز میکردن. نماز جمعه تعطیل میشد، تصاویرش از پشت در بسته نماز جمعه خودشون نماز جماعت تشکیل میدادن. یا مثلا فرض کنین طرف مدعی طب نمیدونم اسلامی ایرانی و اینها، بی توجه به پروتکل وارد بیمارستان شده و رفته سرکشی کرده به مریضا و یه چیزایی گذاشته دهن اینا خوردن و مثلا یه عده عمدن مقاومت میکردن. خب حاکمیت ما اینا چیکار بکنه؟ اینا رو محاکمه بکنه؟ یکی دو نفر نیستن، ممکنه به آشوب‌های بدتری دامن بزنه، یکی دو نفر نبودن. نمیگم طیفشون گسترده است، الحمدلله عقلانیت خوبی بر متدینین محاکم بود، اما یه طیفی بودن بالاخره.
بله.
هنوزم هستن. اینا مقاومت میکنن. همین اتفاقا چالش نهاد دین هم بود.
بله.
بالاخره با اون استادی که بالاخره خودش منادی دینه، لباس پیامبر تنش کرده، اون الان یه چیزایی رو میگه. حالا عوام الناس بگن اینو میشه یه جوری مثلا توجیهش کرد. الان این کسی که با لباس روحانیت یه حرفایی میزنه، یه رفتاری میکنه، اینو چیکار کنه؟ دیگه شنوندگان محترم خودشون دیدن کلیپ هایی رو، بعدن بعضیاشون دادگاهی هم شدن و کسایی که بیمارستان رفتن بدون پروتکل. ببینید یکی از چالش های نهاد دین تعطیل کردن حرم ها بود. من بذارین خیلی صریح اینو عرض بکنم، چون احتمالاً خیلی ها مواجه شدن ولی جوابی نداشتن. ما خب گفته بودیم این حرم ها دارالشفا هستن، هر مریضی داریم بیاین اینجا شفا بگیرین، اینجا هستن پناهگاه مؤمنین، دارالشفاست. همینا رو الان ما به خاطر بحثای بیماری میخواییم تعطیل بکنیم؟
بله.
یعنی یک چالش فکری اصلا درست شده بود و میدونین که حالا این جواب داره، این که روشن اصلا، اما همین دستاویز یه عده شد برای دین ستیزی. اون کسایی که دنبال بهانه بودن برای دین ستیزی، همینا رو دستمایه کرده بودن برای تولید کلیپ ها و برای سخنرانی ها. و خب یه چالش برای نهاد دین بود. از طرفی مردم واقعا تو این حرم ها میرن یه آرامشی به دست میارن.
بله.
تخلیه میشن، یه معنویتی کسب میکنن، میان با زن و بچهشون مهربونن، میان توی خونه مهربونن، توی اداره. الان داره ما اینم قطع میکنیم. عرض میکنم شاید از اول باید با یه پروتکل محافظت شده، یه محدود با ظرفیت یک صدم، اینجوری شاید اینو ما اجرا میکردیم باز بهتر میبود که مردم فرصت رو از دست ندن، بتونن برن ثبت نام بکنن توی سایتی، جایی، یه مدیریتی. خب این یکی از چالش‌های نهاد دین بود. یکی دیگه از چالش‌های نهاد دین برمیگشت به مراسمات و مناسکی که لازم بود که جمعی انجام بشه، مثل نماز جمعه یا مثل حتی تدفین و غسل دادن میت.
بله.
که اون اوایل اصلا به مشکل برخورده بود، چون پروتکل ها اوایل میگفتن که آقا اصلا اینا رو غسل ندیم.
بله.
کاملا منتقل میشه. بعدن یه مقدار تعدیل شد، گفتن آقا با مثلا پوشیدن گان و بسای محافظتی اشکال نداره، اینا رو غسل هم بدین. خب نهاد دین هم تو این قبال الان نمیدونه چیکار بکنه، بگه با تیمم اینها رو به جای غسل تیمم بدین، یا نه بر غسل اصرار داشته باشه، و یک چالش هایی به وجود آورده بود. البته الان تا حدود زیادی رفع شده، تا حدود زیادی رفع، یه پروتکل های آماده شده برای همین غسل و اینها، ولی اینم جزء چالش های نهاد دین بود.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. حالا بحثمون تا اینجا ادامه داشت و انشالله موکول بکنیم به فردا، و ادامه این موضوع چالش‌های اخلاقی رو در حوزه‌های مختلف انشالله بهش برسیم. سپاسگزارم از حضورتون جناب حجت الاسلام دکتر حسن بوسلکی، پژوهشگر و استاد دانشگاه. با از تالی خداحافظی میکنم و همچنان دعوت میکنم کنار ما باشید 10:45 و 45 ثانیه برنامه روبراه رادیو معارف.
رهاورد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر خدمت شما شنوندگان گرامی. موضوع این هفته روبراه کرونا هست، بیماری واگیرداری که در همه دنیا چالش های زیادی ایجاد کرده. در این بخش از برنامه قراره که مقالاتی رو که در مجلات معتبر چاپ شده بررسی کنیم و نتایج این پژوهش‌ها رو خیلی خلاصه خدمت شما عزیزان ارائه کنیم تا شما در جریان آخرین و بروزترین تحقیقات در موضوعاتی که در برنامه مطرح میشه قرار بگیرید. در واقع این بخش از برنامه نگاهی علمی و پژوهشی به موضوعات داره. من فرهودی هستم، دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی و تلاشم اینه که آخرین یافته‌های علمی که در قالب مقالاتی معتبر منتشر شده جستجو کنم و حاصل این بررسی‌ها رو برای شما فرهیختگان عزیز بیان کنم. در مورد کرونا با اینکه چند ماهی بیشتر نیست که میهمان ناخونده کشورمون شده، اما مقالات زیادی در مجلات مختلف چاپ شده. هر نویسنده‌ای به یک بُعد از این قضیه نگاه کرده و سعی کرده راهکارهایی در این زمینه برای مقابله با کرونا ارائه بده. قبل از هر چیز باید بگم اکثریت قریب به اتفاق پژوهشگران تاثیر کرونا بر سبک زندگی رو تایید کردن. آقای سید رضا صالحی امیری در مقالهشون با عنوان تحلیل اثرات کرونا بر سبک زندگی، اثرات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، آموزشی، محیط زیستی، روانی و مذهبی و فقهی کرونا رو بررسی کرده و در بخش نتیجه گیری مقاله خودش گفته کرونا در حقیقت پدیده واقعی جهانی شدن است، اما باید در نظر داشت که تهدیدات و فرصت‌های جهانی رو باید با هم ببینیم. کرونا برای بشر امروز این پیام را دارد که راهی جز تعامل و همزیستی مسالمت‌آمیز با هم نوع خود و محیط زیست نداریم. بنابراین کرونا در کنار تمام پیامدهای منفی میتواند صلح و وحدت جهانی را تقویت کنه و سرآغازی باشه بر سبک زندگی مسالمت‌آمیز و فضیلت مدار. این مقاله در 31 اردیبهشت ماه امسال در پایگاه بین‌المللی شفقنا منتشر شده. آقای سعید جمشیدی فرد هم در مجله حسابدار رسمی که در بهار 1399 منتشر شده مقاله‌ای منتشر کرد با عنوان راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت برای مقابله با کرونا و در اون به نکته جالبی اشاره کرده و گفته که اون دسته از فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کارها که از قبل مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته بودند نه تنها از بحران کرونا کمتر آسیب دیدند، بلکه حتی در مواردی تونستن سود خودش رو هم افزایش بدن و پیشنهاد دادن که قانونگذاری های برای ایجاد بانک های اطلاعاتی و فراهم کردن امکان دسترسی سازمان ها به این داده ها پیش شرط موفقیت در گذر از بحران کرونا است. عزیزان شنونده، همونطور که شنیدید با مرور این مقالات معتبر میتونیم به یک جمع‌بندی از یافته‌های پژوهش‌هایی که درباره کرونا انجام شده برسیم. اول اینکه ساختارهای فناوری اطلاعات در کشور باید قوی‌تر بشه و پایگاه‌های اطلاعاتی بروزتری ایجاد بشه. و بعد همین که سبک زندگی خودمون رو در تمام ابعاد زندگی بر اساس تغییرات ایجاد شده ناشی از کرونا باید تغییر بدیم تا کمتر دچار چالش بشیم. و سوم اینکه مقابله با این بیماری جهانی همیاری و همکاری همه افراد در هر شغل و هر قشری که باشند رو میطلبه و نمیشه گفت مشکلی که پیش اومده برای کسی به من ارتباطی نداره و بی تفاوت از کنارش رد شد، چون اختلالات ایجاد شده در اثر این بیماری به صورت زنجیره به هم وصله و همکاری همه با هم راه شکست این معضل جهانیه. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
خب خیلی متشکرم از سرکار دکتر فرهودی. آخرین پژوهش‌ها، یافته‌ها و مقالات رو در مورد کرونا تو برنامه مطرح کردن. به ثانیه‌های پایانی برنامه امروز داریم نزدیک میشیم. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون از مشارکت خوب و فعالانه تک تک شما بزرگواران شنونده. انشالله که بحث‌های مفیدی رو خدمتون ارائه کرده باشیم و اگه نظر انتقادی یا پیشنهادی هم دارید از طریق تلفن 162 و سامانه پیامکی 30162 به همکاران ما در رابطه سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران اعلام بفرمایید که نظرتون راجع به محتوا و بخش‌های مختلف برنامه روبراه رادیو معرف چگونه است و از این نظر به ما لطف میکنید که ما رو ارزیابی میفرمایید. فردا انشالله بازم 9:30 دقیقه صبح خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتون.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او. خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده هم، خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده هم. سوزد اما ناله زاری نمی آید از او، سوزد اما ناله زاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
درود بر شما دوستان شنونده که در ادامه بخش اول برنامه رادیو معارف همراه ما هستید. تا ساعت 14 در کنار شما خواهیم بود. امیدواریم که تا این لحظه برنامه ها رو پسندیده باشید. در ادامه برنامه رهنمود رو تقدیمتون میکنیم. بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص مباحث اقتصادی 11 همراه میشیم با همکارانمون در گروه خبر و اخبار معارفی رو خواهیم شنید. بعد از خبرها 11:15 دقیقه دوستانه پخش میشه که موضوعش پیامدهای سوء زن هست در کلام ارزشمند استاد دهشیری. 11:30 دقیقه گوهر ناب رو تقدیمتون میکنیم، شرح زیارت جامعه کبیره. 12 بر بال سخن به سخنرانی حجت الاسلام علوی تهرانی اختصاص داره. بعد از بربال سخن 12:30 دقیقه پاسخ به سوالات شرعی شما در زمزم احکام پخش میشه. 12:50 دقیقه با برنامه تا آسمان به استقبال اذان ظهر به افق شهر مقدس قم در ساعت 13:13 دقیقه خواهیم رفت. 13:30 دقیقه با برنامه مسجد همراه شما گرامیان خواهیم بود. پاسخ به سوالات مردم در زمینه مسجد با حضور حجت الاسلام محققیان. 13:55 دقیقه هم با پیام ولایت با شما گرامیان خداحافظی خواهیم کرد. امیدواریم که تا پایان همراه ما باشید و در جای مختلف که مشغول تلاش و فعالیت و خدمت رسانی هستید در نهایت سلامتی و موفقیت باشید و بدانیم که میتونیم سلامتی رو به همدیگه هدیه کنیم توی این روزها و اون هم با رعایت نکات بهداشتی، رعایت فاصله‌های اجتماعی، زدن ماسک و این همون هدیه ارزشمند است که میتونیم به همدیگه بدیم و زنجیره تکثیر ویروس کرونا رو از بین ببریم. دعوت میکنم همراه باشید با برنامه رهنمود به مدت 5 دقیقه.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
رهنمود.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
از کالاهای وارداتی همونطور که عرض کردیم به طور معقول جلوگیری بشه. من طرفدار افراد تو این قضایا نیستم، طرفدار حکمت و تدبیر تو این قضایا هستم. نمیگم دروازه ها رو، نه، مراقبت کنید، ببینید چی باید وارد بشه وارد کنید، چی نباید وارد بشه وارد نکنید. من نمیدونم این قضیه واردات خودروهای آمریکایی چیه که حالا سر زبان ها افتاده و بعضیا میگن خودروهای آمریکایی رو خود آمریکایی‌ها مصرف نمی‌کردن. این توی مطبوعات آمریکایی‌ها منعکس شد، ما دیدیم، میگفتن مصرفش زیاده، سنگینه. ما از فلان مثلا فرض کنید کارخانه خودروسازی رو به ورشکستگی آمریکا استفاده کنیم، اونم آمریکا. اینها رو بایستی به طور جدی جلوش ایستاد. کی بایسته؟ خود مسئولین، خود وزرای محترم. من میدونم افرادی هستن از پشت فشار میارن، منفعت دارن، سود دارن، فشار میارن، جلوی فشارها بایستن، قبول نکنن. من نمیدونم اینی که میگن واردات لوازم آرایشی چند میلیارد دلار است در کشور، این راسته یا نه؟ من تحقیق نکردم. شما هم گمان نمی کنم خیلی تحقیق کرده بودید. اگر راست باشه بعد لوازم آرایشی چند میلیارد، اونم کشور ما که حالا این همه موانع و اشکالات براش درست میکنن، برای اینکه فرض کنی که فلان خانواده پولدار نوکیسه تازه به دوران رسیده دلشون میخواد اینو داشته باشن. چرا؟ خیلیش هم ناسالم، بعضیش حالا من نمیدونم، شنیدم بعضیش هم ناسالمه. اینا رو باش بیستن، مقاومت کنن، نگذارن. یک مسئله هم مسئله قاچاق. خب بنده مکرر با مسئولین دولتی در دولت‌های مختلف راجع به همین مسئله واردات که صحبت می‌کنیم، میگن آقا اگر ما تعرفه‌ها رو خیلی بالا ببریم و جلو واردات رو بگیریم همین جنس قاچاق میاد. به نظر شما این دلیل درستی؟ خب جلو قاچاق رو جدی باید گرفت. ما در مبارزه با قاچاق تا حالا خیلی جدی عمل نکردیم. جدی عمل کنید در مبارزه با قاچاق. من مرادم از قاچاق پلون کوله بر ضعیف بلوچستانی نیست که حالا میره اون طرف یه چیزی رو برمی‌داره با کول خودش میاره این طرف. اینا که چیزی نیست، اینا اهمیتی نداره، با اونا مبارزه هم نشه، اشکالی نداره. قاچاقهای من قاچاقهای سازمان یافته بزرگ رو میگم، ده ها کانتینر، صد ها کانتینر، اجناس گوناگون قاچاق وارد کشور بشه. خب باید بریم برخورد کنیم با اینا. ما دولتیم، ما قدرت داریم، ما میتوانیم برخورد کنیم به طور جدی با اینا.
ایران، 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 ایران.
ساعت 11 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی،
جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف همراه باشید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی موافقت کردند. نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس در جریان تقاضای تشکیل کمیسیون ویژه جهش